بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارف یا صحیفه سجادیه، جلسه 26، 12 خرداد 1393، جناب آقای اعوانی، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. امروز که ولادت امام حسین علیه السلام بود و امروز که ولادت تمر منیر بنی هاشمه و فردا که ولادت امام سجاد علیه السلام هست، این سه بزرگوار رو با سه تا صلوات با توجه یاد کنید. اگر خاطر شریفتون باشه، صحبت در دعای 11 از این کتاب شریف صحیفه سجادیه بود و مشخصا ما به این بند سومی که شماره گذاری شده رسیدیم که امام علیه السلام به درگاه خدای متعال اینطور عرض میکنه که و اذن قضت ایام حیاتنا و تصرمت مدد و اعمارنا و استحضرتنا دعوتک التي لا بد منها و من اجابتها فصل على محمد و آله و اجعل ختام ما تحصي علينا كتبت اعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه ولا معصية اقترفناها. خب اگر در ذهن شریفتون باشه، امام زمانی این فرمایش رو دارن که عبارات قبلی رو بیان کردن و بنده توضیح دادم. در صورت مختصر عبارت قبلی این بود که خدایا اگر به ما فراغتی دادی، که بنده دومی بودی، فاین قدرت لنا فراغن، بالاخره به ما فراغتی دادی به لحاظ زمانی، به لحاظ کاری، هر چی، ما توی اون مدتی که فراغت داریم گناه نکنیم، بلکه کارهای شایسته انجام بدیم تا ملائکی که مأمور نوشتن اعمال خوب ما هستن، وقتی از ما رو برمیگردونن و به تعبیر کاری ما شیفتشون عوض میشه، این تصرمت یعنی این شیفتشون عوض میشه، اینا مسرور از بین ما رخت برکنن، شادمانن که ما حسنات انجام دادیم. و ملائکی که مأمور نوشتن اعمال خدای نکرده ناشایست ما هستن، اینها صحیفه‌شون خالی باشه از این که ما گناهی انجام داده باشیم. این فرمایشات امام بیان کرد و در واقع اینطور با خدای متعال عرضه داشت. بعد حالا به این عبارت شریف رسیده که و اذن قضت ایام و حیاتنا، ای خدا اون زمانی که مدت عمر ما تمام شد که در علم توی خداست من قراره چقدر عمر بکنم، اگر این مدت تمام شد، اون زمانی که انقضا پیدا کرد ایام زندگانی ما و تصرمت مدد و اعمارنا، بعد ایام عمر ما سپری گشت، از بین رفت، تمام شد، اون موقع را دارم میگم، و استحضرتنا دعوتک التي لا بد منها و من اجابتها، و اون لحظه احتضار ما، این استحضرتنا ناشی از دقیقا قبل از زمانیه که معاینه اتفاق میفته، معاینه که در ادبیات حضرات معصومین استعمال شده، یعاینو استعمال شده، یعنی اون موقع که دیگه آدم چشش وا میشه میبینه خیلی چیزا رو. چش که دارم میگم نه صرفا چشم سر، انسان توجه پیدا میکنه، چیزایی که اطرافیانش نمیبینن میبینه، این همون مده حال احتضاره که حالا انشاءالله توضیح میدن. اون لحظه که تو دعوت کردی من رو که هیچ چاره ای هم از اون لحظه نیست، نه این اجابته ها، و من ناگزیر از اجابت هستم، نمیتونم بگم نمیام، میبرنم، بیا و بر محمد و آل محمد درود بفرست، وجه الختام ما توحسی، که حالا اینا رو توضیح میدم قبل از اینکه ترجمه بکنم این دو خط اول رو یک بیانی داشته باشم. ببینید، خواهش میکنم خوب دقت کنید. یکی از کارهایی که حضرات معصومین علیهم السلام به او دستور دادند به عنوان پدر دلسوز، من تأکید کردم قبلا، بازم تأکید میکنم و من فکر میکنم جا داره همش من اینو بگم، یادمون نره، من تا میگم امیرالمومنین نفوذت، تا میگم امام سجاد نفوذت، تا میگم حضرت رضا علیه السلام نفوذت و سایر حضرات معصومین، خواهش میکنم شما این تو ذهنتون بیاد، در این حال که امام مفترض الطاعه است و و و الی آخر، بابا جون دلسوزمون، بلکه این ما رو را بندازه، چون بعضی از ماها رو احساسات صرف فقط را میندازه، بعضی از ماها رو تعقل را میندازه، هر کسی رو یه جوری خلاصه خدای متعال درش ایجاد پتانسیل میکنه. من تأکید دارم در کنار اون چیزی که تعقل میکنه انسان که اینا امام مفترض و طاعن، عقل من اصلا میگه اطاعت کن از اینا رو و وسائل مسائل، این بود رو داشته باشیم، چون خودشون دستور دادن به این بود، چون خودشون تحریک کردن و و در واقع تشویق کردن به این بود که ما پدر دلسوز شما هستیم. الامام ابو شفیق یکی از چیزهایی که بابا جونای ما زیاد رو اون مانو دادن و به ما هم گفتن زیاد اون رو یاد کنید یاد مرگه. صحیفه یکی از کارهایی که میکنه اینه. ببینید، من قبلا عرض کردم و از شما دعوت کردم، لازم باشه خواهش میکنم، چه اشکال داره که با این صحیفه سجادیه در حد دوشنبه تا نکنید، اگر در حد دوشنبه تا کنید در همین حد دوشنبه گیرتون میاد، ولی اینی که ما داریم میگیم نمی از اقیانوس، با اقیانوس اون چیزی که خود شما ورود کنید تو صحیفه. من ده عرض کردم هیچ روزی نباشه شما صحیفه نمیخونید، این توصیه بنده رو جدی بگیرید. وقتی میگم هیچ روزی نباشه صحیفه نمیخونید، قرار نیست من خودم خرج کنم، شما حتما در طول این مدت متوجه شدید بنده یک کلمه خودم حرف نمیزنم. شما اگر با صحیفه اونس پیدا بکنید، مصداق عملی دعای 21 شدید که چی فرمود؟ و حبلیل اونس بک و به اولیائک و به اهل طاعتک، اونس خودتو به من بده ببخش آ خدا، اونس با اولیای خودتم به من ببخش، اونس با اهل طاعتم به من ببخش. شما اگر با صحیفه اونس داشته باشید، حالا من به اونس امام سجادم دارم حرف میزنم، مثلا شما اگر با صحیفه سجادی اونس داشته باشید، اولا با خدا اونس دارید چون دعاست، غیر از اینه از دعا مخل عباده، پس هم میت دعا اکه عبادتن، تو دعا رو عبادت نامیدی، پس عبادت یاد خدا زید، پس اولا حبلی و حبلی الانس بک حاصل میشود، دوم و به اولیائک، با اولیای خودتم تو یه کار کن من معنوس باشم. خب امام سجاد صفت اولیای خداست، نه تنها اولیای خدا، یادتونه زیارت امین الله تو اونجا چی گفتید؟ گفتید و صفت اولیائک، برگزیدگان از اولیای، چون اولیای خدا ممکنه ما کم نداشته باشیم، هر کی اطاعت فرمان خدا میکنه این اولیای اللهه، طبق نص سریع 62 سوره یونس که الان اولیا الله خوف و نرهیم الان میزنون، اینا کیان؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون، پس هر کسی آمنو و کانوا یتقون بود این اولیاء الله است به نص سریع قرآن. اما صفت اولیا یعنی برگزیدگان اولیا رو زیارت امین الله داره میگه، خب اما سجاد صفت اولیا است دیگه، برگزیده اولیای خداست. خب شما با صحیفه این اتفاق هم در مورد شما میفته، پس برگزیده اولیای خدا، نه تنها اولیای خدا، انس دارید. و به اهل طاعتک، خب امام سجاد چی شد که شده اولیای خدا؟ اهل طاعته. پس اینی که عرض میکنم با صحیفه سجادی انس داشته باشید این جدیست. یکی از کارهایی که صحیفه با شما میکنه اینه که یاد مرگ رو همیشه تر و تازه نگه میداره. قبلا تأکید کردم، بازم تأکید میکنم، صحیفه رو مطالعه نکنید صرفا، باز چیزی دستتون نمیگیره به اون معنایی که امام اراده فرموده، با حال خوش باید صحیفه رو بخونید، عین کمیل عین ندبه، چجوری؟ با اوجوری، چون امام اینجوری دعا میخوند، اینجور با خدا صحبت میکرد. اینی که من دارم میگم تکیه کردم به یه عالمه از سیره عملی امام سجاد دارم حرف میزنم، اما چون زیر وقت من یه بر نمیگردم به اون سیره عملی حضرت که شما باورتون بیاد، یقین کنید امام دعا میکرد با حال عجیب، دعا میکرد و با گریه به پهنای صورت عشق، این حالو باید داشته باشید. در این حال توجه کنید حضرت چی میگه، این یکی از اتفاقیه در مورد شما میگه، یاد مرگ همیشه در شما تر و تازه میمونه. چطور ممکنه کسی صحیفه بخونه بعد الان به این عبارت رسیده؟ این عبارت داره من یاد مرگ میندازه. اصلا وجود نورانی امیرالمومنین علیه السلام، ببینید خواهش کنم دقت کنید، یک، نامه 69 نهج البلاغه، دو، نامه 31 نهج البلاغه، سه، کلمات قصار 300 آقا این کلمات قصار 349 رو بخونید حتما. میخونی؟ من دوشنبه بعد به خواست خدا زنده بودم اومدم تو رو سوال میکنم، اینو دیگه نمیذارم بگیم ریا نشد و فلان، بحث عبادت رو من گیر نمیدادم. اینو چون میگید بله، من ازتون مطالبه میکنم. حالا نکنه من الان میخوام مطالبه کنم جلسه بعد نهید بگید حاجی مطالبه میکنم و بیخیال شد، صورت مسئله رو پاک نکنید، بخونید و کنید ننا انقدره به لحاظ تعداد خط انقدره. کلمات قصار 349 نهج البلاغه، اگه نهج البلاغه منزلت مرحوم دشتی 349، صبحی صالح 349، مرحوم فیض الاسلام 341، اینو بخونید. یه خط مونده به آخرین فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، اونجا فرمود من اکثر من ذکر الموت رضی به دنیا بالقلیل بالیسیر. اگر کسی زیاد مرگ رو یاد بکنه، زیاد یاد بکنه، این به کم دنیا راضی میشه. اون موقع این وحشتناک بازار امروز درست نمیشه. اگر کسی مرگ رو زیاد یاد بکنه، آثار داره یاد مرگ. بعد در همین نامه 69، البته این کلمات قصاری که من تأکید کردم زیاد بخونی 349، چون یه سری فضائل و یه سری رذایل و امیرالمومنین علیه السلام میشماره، خیلی کار میکنه. خواهش میکنم باشم تأمل بکنید که من به مناسبت عبارات به اونا اشاره خواهم کرد البته، ولی الان به مناسبت این رو عرض کردم که بحث مرگ بود. بعد در نامه 69، بعد در نامه 31 که بر حضرتش میفرمود اکثر ذکر الموت، مرگ رو زیاد یاد کنید. اینایی که برمیگردن یه حرفای دیگه ای میزنن، گوش به حرف اینا ندید، گوش به حرف امیرالمومنین بدید. بعضی از این روشنفکرها دیدم حرفای دیگه ای میزنن، میگن آقا مرگ یاد نکنید، جایی که حیات هست که آدم از مرگ یاد نمیکنه. این نمیفهمه، فهمیده امیرالمومنینه، فهمیده امام سجاده، فهمیده حسین ابن علیه، اینا از مرگ زیاد یاد میکردن. حالا نرید دیگه کسی که الان بنده خدا بیماری افسردگی داره به این بگید مرگ رو زیاد یاد کنه. این بنده خدا مریضه، من برای آدمای عادی و سالم دارم عرض میکنم. به اون رو باید اتفاقا نشاط بدید، تحریک به نشاط بکنید، از ورزش گرفته تا با پرداختن مسائل دیگه، چیزی که برخورد درش ایجاد نشاط میکنه، چیزی که مباهه. اما آدمایی که عادی هستن مریض نیستن، اینا زیاد باید مرگ یاد بکنن. این دستور امیرالمومنین به عنوان بابا جون دلسوز ماست. اگر این خیلی اتفاقا نمیفته، اگر این مرگ زیاد یاد بشه، خدا رحمت کنه مرحوم ملا محمد مهدی مازندرانی رو، اینا زیاد یاد مرگ میکردن. یه پسر داشت، یه خادم داشت، به این دوتا دستور میداد هر از گاهی میرید تا میتونید چوب خشک جمع میکنید. یه تپه کوه چوب خشک جمع میشد، چوبی که ته آتیش رو بندازی سری میگیره. بعد به اینا دستور میداد، منو با آتیش روشن میکرد، دستور به خودش هم روشن میکرد، دستور میداد منو با زور میبرید سمت این، هر چم التماس کردم گوش ندید دست من، اگه گوش نمیکردن توبیخشون میکرد، مجبور بودن گوش بکنن. آقا آتش رو روشن میکردن، آتش نگو چه آتشی، آتشی که اگر اونجا بودی اینجا هر چه چونی تپ آتش درست میشد. آی اینو به زور میبردن، این داد میزد منو نبری، داد میزد منو نبری، اینا گوش نمیکردن. یکی این دستشو می به یاد مرد بودن. خب این آدم بعد از این قضیه میاد اینجا به دختر مردم نگاه میکنه، نگاه حرام. این آدم بعد از این اتفاق افتاد میاد اینجا به راحتی 3000 میلیارد تومان مثلا میخوره. این آدم به راحتی اختلاس میکنه، این آدم به راحتی ظلم میکنه. انسانی که بعد این آدم را برا مبلمان خونه‌اش عوض میکنه ولو به قرض بیفته، این آدم را برا تمام از ذهنش اینه که ماشین مدل الان چی اومده اونو بگیره. این آدم اینجوریه، رضیت دنیا بالیسیر. کسی که اکثر داشته باشه در مورد مرگ، زیاد مرگ رو یاد بکنه، اینو کم دنیا راضی میشه. امام سجاد علیه السلام در این عبارت شریف این فرمایش رو دارن، آخدا اون زمانی که مرگ من دیگه فرا رسید و ام ایام عمر من سپری شد، اون زمانو دارم میگم، و استحضرتنا دعوتو کلتی لا بد منها و من اجابتها، و اون زمانی که لحظه احتضار من رسید. ببینید امام از اینجا میخواد توبه مقبول از خدا بگیره ها، چون در ادامه بعضی وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بعد الختام محتوسی علینا کتبتو اعمالنا توبتن مقبوله. اون آخرین لحظه قبل از حالت احتضار، تأکید دارم میکنم و استحضرتنا، اون لحظه توبه مقبوله رو به من موفق کن، من موفق بشم توبه مقبوله داشته باشم. چون ختام ما توصی علینا کتبت و اعمالنا. بالا یادت بده دیگه تو بند دوم بحث چی بود؟ این که فرشته ها اعمال منو دارن می‌نویسن، هم فرشته های مأمور سیئات، هم فرشته های مأمور عرض می‌کنم حسنات، اینا دارن می‌نویسن. حالا امام می‌فرماد یه کار کن، آخرین چیزی که اونا می‌نویسن از من ختام ما توصی علینا کتبت و اعمالنا، نویسنده اعمال ما توبه مقبوله باشه، آخرین چیز این باشه. ببینید این که فرمود واستحضرتنا، تو اون لحظه آخر اولا من برم قرآن بخونم، بعد یه روایت بخونم، بعد این روایت توضیح بدم. در اول روایت فکر می‌کنم بخونم، اون آیه بهتر فهم میشه. مرحوم علامه مجلسی در جلد ششم بهار الانوار صفحه 19 این روایت رو از کافی شریف نقل میکنه، از ابن وهب، از امام صادق علیه السلام، از پیغمبر اکرم. ابن وهب میفرماد قال صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. امام صادق میفرماد پیغمبر اکرم اینطور فرمودن. چی فرمودن؟ فرمودن هر کس یک سال به پایان عمرش مونده توبه کنه، این اهل نجاته، توبهش قبوله. بعد خود پیغمبر اکرم فرمودن یک سال زیاده، هر کس یک ماه مونده به پایان عمرش توبه کنه، توبهش قبول و اهل نجاته. دوباره خود پیغمبرش هم فرمودن یک ماه زیاده، هر کی به یک جمعه، عبارت جمعه رو داره حضرت، کنایه از هفته، یه هفته از عمرش مونده توبه بکنه، توبهش قبوله. دوباره پیغمبرش هم فرمودن یه هفته زیاده، هر کس یک روز مونده به پایان عمرش توبه بکنه، توبهش قبوله. دوباره پیغمبر اکرم فرمودن یک روز زیاد. باجون ارسال ما رو نگاه کن، چک سفید امضا دستشه دیگه، خدای متعال چک سفید امضا داده دستش. حالا پیغمبر اکرم داره می‌نویسه، چک رو داره می‌نویسه. بعد فرمودن اما دیگه آخر جمله که فرمودن این بود، تا یه روز اومد. بعد پیغمبر اکرم اینجوری فرمودن من، خوب گوش کنید، تا بعد قبل ان یعاین، یعاین رو دقت کنید، قبل الله توبته، قبل ان یعاین، هر کس تا قبل از اینکه چشاش واشه یه چیزایی رو که دیگران نمی‌بینن ببینه، تا قبل از اون توبه بکنه، توبهش قبوله. اما بعد از اون دیگه نیست، بعد از اون دیگه نیست. خب این آیه است، آیه 18 سوره نساء. آیه 18 سوره نساء می‌فرماد ولیست توبت للذین یعملون السیئات، تا که حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی توبت الان وللذین یموتون و هم کفار. فرمود اگر کسی اعمال سیئه و زشت انجام بده، این تا قبل از حضر الموت احتضار فرصت داره توبه بکنه. اما اگر حالت احتضار اومد، لیست توبه، دیگه توبه برای همچی کسی نیست. بگه قال انی توبت الان، من الان توبه کردم. الان که دیگه میبینه، چون میدونید فرشته مرگ وقتی بیاد اول از نوک پا شروع میکنه. لذا میت رو اگر شما دیده باشید، میت به حال احتضار، پاش که اینجوری اول پاش اینجوری کشیده میشه. هم دیدید یا نیدید؟ نیدید؟ خواهید فکر میکنید؟ ندیدید؟ میبینید دیر یا زود میبینید، هممون میبینیم. البته اینشالله ما با شهادت از دنیا بریم که کارمون به اون مرحله نرسه. در صورت اول نوک پای که اینجوری صافه، شما الان خوابیدید اینجوری دیگه، پاتون اینجوری صاف رو زمین میذاره، این اینجوری صاف میشه، از اینجا شروع میشه، میاد تا اذا بلغت الغلغل تموم میشه، یعنی از پا شروع میکنه میره بالا، تا قبل از اینکه اون رو ببینی و این حالت شروع بشه توبه پذیرفته است. امام میفرماد اون موقع تا قبل از این استحضرت دعوتک، دعوتت که اون حالت ایجاد شد که لابد دم اینها چاره ای هم ازش نیست، اون موقع توبه مقبوله به من بده. این چند نفری که دارم می نویسن برای من، بنویسن فلانی توبه تو مقبوله، این آقابت به خیر شد. درست گفتید، آقابت به خیر شد. حالا دلیل داره چرا میگم آقابت به خیر شد، هم الان روایت میکنم هم ادامه فرمایش خود حضرت، البته بویاست. پس قبل ان یعاین یعنی این کسی که محتضره چشاش وا میشه، لذا کراهت داره شخصی که جنوبه یا کسی که مشکلات ماهیانه داره پیش شخص محتضر حاضر بشه، سخت جون میده. دلیلش اینه که ملائک اونجا حضور پیدا نمی کنن، این چششون موقع وا میشه، چون اینا حالاتیست به لحاظ معنوی آثار داره. اینو تازه فکر می‌کنن که حالا شاره یه چیزی گفته، حالا چرا غسل بکنیم، چرا فکر اینا اینجوری نیست، آثار داره. بعد از علما بودن سر درس که می‌رفتی، بعد از درس یه دفعه فلان دیدی کسی که دارم گفت دیگه جنوب سر درس نیاد، مثلا فرصت نبود، سریع می‌خواست پاشو بره سر درس، درس عقب نمونه، اینجوری آثار داره. اونایی که شو واضح می‌بینن، اما خب اینی که بالاخره دم مرگ باشه اینو همه می‌بینن، ملائکه وارد نمی‌شن جایی که اینا باشن. خب امام می‌فرماد اون موقع توبه مقبوله برای من بنویس. حالا توبه مقبوله چی چیه؟ ادامه‌اش گوش کنید. لا توقفنا بعدها على ذنب نجترحنا. اون موقع وقتی توبه مقبوله برای من خدا، برای من مثلا علی ابن حسین علیه السلام یا من اعوانی یا هر کدوم از ماها ایجاد شد، این توبه آثاری داشته باشه. یکیش اینه و مهمترینش اینه دیگه، بعد از او تو ما رو بر گناهی که کردیم مطلعمون نکنی. لا توقفنا یعنی این، البته توقفنا هم به معنای مطلعمون نکنیه، هم ما رو توبیخ و سرزنش نکنیه، هرچند که اینا با هم دیگه خیلی فرق نمی‌کنن در نتیجه. یعنی دیگه کنه التائب من الذنب کما لا ذنب له پیغمبر اکرم باشه. این توبه مقبوله یعنی این، بعد توبه میکنن اما مقبول نیست. از کجا میفهمه مقبوله؟ از اینجا میفهمه مقبوله که دیگه بعد از این توبه بهش نمیگن فلان یادت فلان جا فلان کاری کردی، یادت فلان جا فلان انجام عمل انجام دادی، فلان حرفو زدی، فلان نگاهو کردی، فلان چیزو شنیدی، فلان چیزو امضا کردی، یادته. هیچ بهش دیگه خبر نمیدن، میگن چیزی نیست، سفیده سفیده. آی حال میدادم یه همچین توبه روزیش بشه. با این توبه انسان هر کار کرده باشه به خواست و یاری خدای متعال وسط بهش جاشه نه کنارش. حالا البته روایتی دارم یا میخونم. لا توقفنا بعدها الا ذنب نجترحناها ولا معصیت نقترفناها. حتی اجترحناها ولا معصیت نقترفناها. دیگه بعد از این توبه من رو مطلع نکنی به معصیتی که مرتکب شدم. هم اقترفناها هم اجترحناها، اینا هر دو به یک معنیه، یعنی اون عملی که آدم مرتکب میشه. لیکن امام علیه السلام به عبارت این که دو تا جمله شبیه هم آورده خواسته اختلاف کلام داشته باشه، که این خودش البته از بلاغت در کلام فرمایش حضرت علیه السلام. بنابراین این یادمون نره، ما همیشه الان ما روزانه دعوت به توبه شدیم، مخصوصا در این ماه رجب، در ماه شعبان. الان که این ماه شعبان روزانه 70 مرتبه مستحب انسان بگه استغفرالله و اساله التوبه، استغفرالله و اساله التوبه، ما را این دارن توجه میدن که با توبه از دنیا بری، با توبه از دنیا بری. دقیقش هم اینه که من معلوم نیست که از دنیا برم، هر آن ممکن از دنیا برم. خدا رحمت کنه بعضی از خطبا رو منبر از دنیا رفته، رو منبر داشت صحبت میکرد یه دفعه کرد. به همین راحتی یه وقتی اون موقعی که ما بچه بودیم خبرشو اون موقع شنیدیم، الان نمیدونم الان اصلا به چه صورته، جایی اینا سطح هست نیست. اون موقع من یادم سالیان سال پیش که یک راننده اتوبوسی که یه اتوبوسی خلاصه داشت حرکت میکرد دو بیابون، راننده اتوبوس هم داشت رانندگی میکرد که تو دل شب، این همچنان که داشت رانندگی میکرد یه دفعه دیدم که یه کسی کنار بیابون دست تکون میده، یه حالا سیاهی سفیدی کاری با اینش نداریم. این راننده بی خیال شد، ولکم بابا حرکت کرد در را... مسافرها اعتراض کردن، گفتن آیا راننده نیمه شبه بنده خدا تک و تنها تو این بیابون، نگرد و سواش کن خدا پدر تو بیابون رو ثواب دارد و فلان. حالا سه راننده تحت تاثیر کلام اینا نگه داشت، یه یعنی نرانده دنده عقب رو نگه داشت. بعد هرچی نگه دادش کسی نیمه آینه بغل کسی نیومد. یه مدت گذشت، مسافران هرچی گشتن که گفتن آقا راننده بس که سرکاری بود حرکت کن. مسافرها دیدن راننده حرکت نمی‌کنه، آقا راننده حرکت کن چه نشستی؟ انگار آقای راننده ساعت هاست که از دنیا رفته. نه اینکه عمر مسافرا ناکنید منو ازن قدرت ایام و حیاتنا نبوده، هنوز عمرشون تموم نشده بوده، اما این راننده اجراش رسیده بوده. خدا نگاه نمی‌کنه کجا، رو همون صندلی رو نگه دنیا، اما اینا نگهشون داشت. حالا اونی که دست تکون داده کی بوده؟ شما می‌خواید بگید فرشته ای بود؟ اصلا من نمی‌دونم، ولی اینجوری بود. مرگ خبر نمی‌کنه. الان شما از این درد نمی‌دونید چه بدین، بیا همین الان توبه کنید. به حضرت عباس جدی میگم، همین الان بیا توبه کنید. خدا به محمد و آل محمد ما رو بیامرز، چون من اگر همین الان بدون توبه از دنیا برم وضعم خرابه. گذاشتم ولا تکشف، ادامهشو خواهش میکنم گوش کنید. ولا تکشف عنا سترن سترته علی رؤوس الاشهاد، این انس با صحیفه چقدر واقعا آثار داره، نمیذاره شما دست پا خطا کنید به خواست خدای متعال. برادر بزرگوار، خواهران گرامی، با این صحیفه انس داشته باشید، این هزار بار. خب ملا تکشف حنا سترن سترتن و علا رؤوس الحشهاد یوم تبلو اخبار عبادک. خواهش منم خوب دقت کنیم، من میخوام این مقدار ورود کنم تو این عبارت، برم تو قرآن کریم تا مطلب خوب جا یفته، وگرنه نگرانم جا نیفته. اون روزی که قرآن تو از از بندگانت خبر بدی، یعنی روزی که قیامت هیچ کار کرده و ادهی هم شاهدن علی رؤوس الاشهاد، یعنی زمانی که حاضران شاهدن، اشهاد هم جمع شهید اومده هم جمع شاهد، یعنی ادهی بالاخره گواه بودن در دنیای من، الان اونجا من حاضر شدم. این لا تکشف انا سترن سترته، اونی که پوشوندی از گناهان من اینه یه وقت باز نکنی، کشفش نکنی، آبرون بره اون روز، مشکلاتش بیا تو به مقبول من امضا کن، تا اون روز من پیشه رؤوس الاشهاد من رسوا نشم، چون اون روز تو قراره اخبار بندگان رو کشف بکنی، تبلو آشکار بکنی، همون یوم تبل السرائره. ببینید البته من در مورد این اشهاد، مواقف الاشهاد، در دعای 32 مفصل توضیح دادم، امروز یک بود دیگه ایش رو میخوام بگم، یا اگر کسی میخواد بیشتر بدونه به اون دعای 32 که عرض میکنم صحبت کردم ذیل اشهاد مراجعه کنه، من روز مفصل صحبت کردم. اما امروز میخوام یه نکته جدیدی رو، جدید که یعنی اون چیزی که تا حالا نگفتم از شرفت نرس کنم، برادر بزرگوار، خواهران گرامی، این اشهاد یکیشون دست و پای ما، اینو چه کنیم؟ بذارید قرآن بخونم. یک، آیه 24 سوره نور، یوم تشهد علیهم، نه به نفعشون، علیهم، یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. روز قیامت زبانهای اینها به کارهایی که کرده و حرفایی که زده شهادت میده، چون زبون که حرف میزنه این یه عمله. این هم که کلمات قصار 349 نهج البلاغه خواهید دید امروز، فردا نندازید، فردا میشه پس فردا، نمیرید سراغش، امروز برید. آخرین جمله امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در این کلمات قصار 349 همینه، که کسی که بداند من علم کلامه من عمله، کسی که بدونه کلامش جز عملشه، این کم حرف میزنه. الا یعنی مگر جایی که لازم باشه صحبت بکنه، بخواد زبون آدم خود صحبت کنه، با همین زبون آدم ذکر میگه، با همین زبون آدم و الی آخر. پس امیرالمومنین فرمود حرف زدن جز عمل آدمه، به همین جهت انتهای آیه چی فرمود؟ آقا خواهش می‌کنم با من صحبت کنید، چون من احساس می‌کنم اگه شما صحبت نکنید خوابید لابد، خدا پدر مادر شما رو بیامرزه. به ما کانو یعملون، السنتهم، مگه عمله؟ این فرمایش امیرالمومنین می‌فرماد عمله. من علم، بگید من علم ان کلامه من عمله، کسی که بدونه حرف زدن جزء عملشه کمتر حرف می‌زنه، مگه چه که لازمه؟ پس عمله. خدا می‌فرماد اون روز زبان‌هایشون و دست‌هایشون و پاهایشان به کارهایی که کردن شهادت میدن. چرا؟ چون 65 یاسین فرمود الیوم نختم علی افواهن، امروز دهناتونو مهر میزنم و تکلمنا ایدیهن، از این به بعد دیگه دستاشون با من صحبت میکنن، و تکلمنا ایدیهن و ارجلهم بما کانوا، بگید یکسبون. اون روز این اتفاق میفته، باعث میشه همین قشنگه که رابرا کرم هم چرت میکنیم که مثلا فلان نشه، رابرا فلان میکنیم که ناخونا بلند بشه، نمیدونم سنباده میزنیم از این بازی ها که بین آقایون هم متاسفانه مرد عجیبه جدا، بعضی از آقایون امروز این خانم ها و کارهایی رو انجام میدن آدم تعجب میکنه. به هر ترتیب همینا روز قیامت بر علیه من، حالا برای خیال شید شما، علیه من شهادت میده، به پای من، پای من چیز میکنه، شهادت میده، من رفتم این طرفی، حالا اون طرفی که رفته چیه؟ بگید حرامه، جایی که حلال بوده که نه، شهادت میده. بذارید من یه پله برم بالاتر، بذارید اول آیه تو همون شعر بعد برم سراغ یه پله بالاتر، بعد در واقع تبیین کنم آیه رو. بیایید آیه 19 20 و 21 سوره فصلت، و یوم یحشر اعداء الله الى النار فهم یوزعون. آیا ادامهش روش کنید. حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم. اینو نگاه کنید، جلودهم بما کانوا یعملون و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. ترجمه کنم، اون روزی که دشمنان خدا به سمت آتش جهنم محشور میشوند، فهم یوزعون، نگرشون میدارن، یوزعون نگرشون میدارن. حالا من تعجب کردم این نگرشون میدارن چرا آقایون مترجمین، حالا نمیخوام بگم تعجب کردم، بالاخره اونا هم لابد به چیزای استشهاد کردن، ولی ادامه آیه این رو نمیخواد بگه که گفتن نگرشون میدارن تا دیگرانم ملحق بشن. نه، خدا یه دفعه اول جمع میکنه، اون که بازش کاری نداره، نگرشون میدارن تا شهادت بدن. بعد میفهمد حتی اذا ما جاؤوها، وقتی اینا همه رسیدن به اونجایی که باید برسن نگرشون میدارن شهد. حالا شاید اونایی که نگرشون میدارن رو اینجوری ترجمه کردن تا دیگران ملحق بشن، به این عبارت شده، ولی ادامه های ظهور در غیر این داره. خوب خواهش میکنم دقت کنید، اعداء الله الی النار، اعدای خدا رو، دشمن خدا رو به سمت جهنم میبرن. اعدای خدا کیان؟ آقا خواهش میکنم با من صحبت کنید، اعدای خدا کیان؟ البته در ظرف زمان، در ظرف آیه مساق اتمش خود مشرکینن، همینطوره، مشرکین کفار، هر کسی بر... اینا اعداء الله هن. اما مگه یادتون نیست امیرالمومنین در کلمات قصار 96 فرمود ان ادب محمد من عصى الله صلوات الله علیه و آله؟ مگه یادتون نیست دشمن پیغمبر اون کسی که عصیان خدا بکنه؟ و ان قرابت قرابتو، اگرچه که صلب پیغمبر خیش نزدیک پیغمبر اکرم باشه، این دشمن پیغمبره. دشمن پیغمبر این دشمن چی؟ خدا دیگه، مگه شک دارید؟ پس انسانی که گناه میکنه اعدا رو اینا هم اصلا تو آتیش میبرن، بعد اینا شهادت میدن، شهادت میدن. کیا شهادت میدن؟ گوششون شهادت میده، هر چیزی رو نشنبین دیگه. چی شهادت میده؟ چششون شهادت میده، هر چیزی رو نبینین. رفتی اینترنت فلان کلمه رو سرچ کردی، چیزایی که نباید بیاد اومده، میخوای نگاه کنی، نمیدونی اگه نگاه کنی ذهنت نشخوار میکنه اینا رو، سر نمازم میاد، نمیدونی این ذهن اونقدر جولان داره که هر چه بری اینا باید، نمیدونی نگاه میکنی اشتباه میکنی. یادتونه تو دعای 31 چی فرمود؟ اللهم و انی اتوب الیک من کل ما خالف ارادتک او زال عن محبتک. چی هن اینا که محبت تو رو از من میبرن، خلاف اراده توست؟ من خطرات قلبی و لحظات، بگید عینی، از اون چیزایی که به دلم خطور کرد، از اون چیزایی که چش... لحظات عینی میدونید یعنی چی؟ لحظات عینی یعنی همینا کنید، یعنی این همین دزدکی نوا که این میگه لحظات عین، از اینا من توبه میکنم، چون اینا محبت خدا رو در دل کم میکنه، اینا مهمه، مراقب باشیم هممون، خدای تو همه ما رو حفظ کن. در صورت این چه شهادت میده؟ گوش شهادت میده، من جلود پوست آدمم شهادت میده. البته حضرات مسیح علیه السلام این رو فرمودن، جلود منظور همون عورات انسانه، که کسانی که خدای نکرده از راه غیر شرعی مرتکب فحشا شدن، اینا شهادت میده، این شهادت میده. و اینا تعجب میکنن، میگن لمشه، به پوستاشون میگن، چون گوش شهادت میده، خب یلا و شنیده، میگه دلیل اینکه خدا میفهمد و قالو لجلودهم، اینا به پوستاشون میگن، نمیاد بگه که و قالو لسمعهم و قالو ل، بگید اعیونهم ابصارهم، میان اینا فقط به پوست دیر میدن، این یعنی همونی که عرض کردم، همونی که روایت فرمود، اینا شهادت، اینا تعجب میکنم، یا بابا گوش شنید و شهادت داره میده، چش دید و شهادت میده، تو چی میگی؟ این میگه اون خدایی که همه چیز رو به نطق در آورد، ما رو به نطق در آورد، امروز علیه ما شهادت میده. خب حالا من میخوام نتیجه گیری کنم، خوب با من باشید، جای دیگه نرید، خواهش میکنم خوب دقیق باشید. یک قضیه ای داریم در فقه به نام تحمل شهادت. تحمل شهادت یعنی چی؟ الان یکی اومده داره مالو میگیره میزنه، داره به من ظلم میکنه، آقای دوباره از اون برداشته شیشه خونه ما رو داره میشونه. من به شما میگم که آقای اخوی بیا شاهد باش که این آقا داره چی کار میکنه. اینجا واجب شرعی شما برید شاهد باشید. نه دیگه بابا دوباره در سر نمیگیریم. اینو دوباره چی میگی؟ واجبه. ترک واجب کردی البته فاسقی. اینو بهش میگن تحمل شهادت. تحمل شهادت بعضی جاها واجبه، یکیش همین جایی که عرض کردم. که کسی خدای نکرده مرتکب ظلمی، یک ظالمی مظلومی رو داره اذیت میکنه، میاد به شما این مظلوم میگه، میگه تو بیا شاهد باشین داره با من چیکار میکنه. فردا لازم بود بریم قاضی شهادت بدی، فردا لازم بود بالاخره معاونتی داشته باشی. این کار واجب شرعی است. اینو میگن تحمل شهادت. خب آیا اگر یه دیوانه ای از اینجا رد شه که هیچی نمیفهمه، شیرین عقل ناکنید منو، هیچی نمیفهمه، این اونجا باشه شما از اون دعوت به شهادت میکنید؟ بله؟ نمیکنید. اصلا منطقی هم میتونه بیاد بنده کجا شهادت بده؟ شهادتش قبول نمیکنه، هیچ قاضی قبول نمیکنه. اینی که قرآن کریم میگه گوش من شهادت میده علیه من، دست من شهادت میده علیه من، یعنی چی؟ شما بگید. یعنی میفهمه. این چش من رو شما چش نبینید یه پی ببینید و این قوه دراکه داره، درک میکنه. الان در اختیار منه هر کار بخوام میکنم باهاش، اما این شعور داره، این دست این شعور داره، این رو خدای متعال میخواد برجستش بکنه که شما با موجودات با شعور طرفی، چرا در محضر این با شعورا گناه میکنید؟ و یه نگاه میکنید ببینید کسی من نگاه نمیکنه، فلان کار انجام میده. بابا دستت پاهات. اینا روز قیامت شهادت میدن. شهادت کسی میده که شعور داره، عقل داره. اینا شعور دارن که اون روز میتونن شهادت بدن. شهادت اینا پذیرفته نیست، عقلا مسموع نیست. انسان حیا بکنه از اعضا و جوارح خودش. روز قیامت اینا شهادت میدن. الان من نمیفهمم. حالا هی با این دست گناه بکنه، هی با این چشم گناه بکنه، هی با این گوش که نمید بشنم بشنم نلم نمی کنه. بابا اینی که می بینی داره تلویزیون پخش میکنه این آهنگ حرامه، چرا گوش میکنی؟ حالا جالبه رو تلویزیونش هم یک رحل قرآن گذاشته، کنارش هم کتابخونه قرآن، بعد کنار قرآن دوپس دوپس پشت سرم دارم میزنه. خب این تو مسئولی، این گوشت شهادت میده علیه، این آهنگ حرام بیچارت میکنه، خودت آلیت نیست. بعد اومده میگه که بابا حاجی بی خیال، چرا این حرفا رو میزنی؟ الان خب میگوش کنین دا، الان آزمایش کردم، بیا اصلا بلوتوثش هم بهت نشون بدم. این آقا رفتن تو گاوداری، تو دامداری، آهنگای دوپس دوپس گذاشتن، شیر گاوا زیاد شده. من میگم تو راست میگی، شیر گاوا زیاد شده. نمیخوام بگم تو خالی، زیاد شده، راستم میگه. حالا میخوای از تو این حلیت بکشی بیرون؟ میخوای حالا بگی حلال است؟ اینو از کجا درآوردی؟ چرا مغالطه میکنی؟ چرا مغالطه میکنی؟ خودت نفهمی، دیگرانم به نفهمی امر میکنی؟ چرا این حرفو میزنی؟ شیر گاو زیاد شد یعنی حلال است؟ اینو از کجا آوردی؟ بعد امام موسی بن جعفر میگه حرام است؟ داد میزنه سر دشنافی که چرا تو خونت نشستی ساز و دغل مشغوله و فلان این حرفا؟ بعد تو میگه حرف موسی بن جعفر رو من بذارم کنار، بیا میگم چون شیر گاو زیاد شده و واقعا هم شده، بنابراین حلال است. اینو از کجا درآوردی؟ مراقب باشید. چیزی که حلاله حرامه، حرام محمد الی یوم القیامه حرامه، اصل اسمای جمهوری اسلامی پخش میشه حلال، اینو بازیه. امروز از صدا سیمای جمهوری اسلامی چیزایی پخش میاد که قطعا حرام است، بلا شک و شبهه. از شبکه پویاش گرفته که برای بچه‌ها آهنگای آنجمنی میذاره، که به مناسبت ولادت امام حسین میخواد تبریک بگه، یک آهنگی میذاره که فقط به درد رقاصی میخوره. تا شبکه نسیمش گرفته تو شبکه‌های دیگه، البته آهنگای غیر حرام هم میذاره، اما حرامش زیاده. مراقب باشید، این شهادت میده. نگید ما نفهمیدیم جهل داشتیم، مگه امروز جاهل پیدا میشه در عصر اینترنت؟ این همه علما هستن، کتب هستن، روایات مختلف رو شما با کوچکترین کلمه‌ای که تو اینترنت سرچ میکنید میتونید آنلاین ببینید. صحت و شغلش رو میتونید مگه میتونید بگید ما جهل داشتیم؟ حرام حرام. برای این رو دقت کنیم که پوست من، تمام اعضا و جوارح من شهادت میدن علیه من، اگر خدای نکرده گناه کرده باشم. امام علیه السلام اینو میفرماد و در دعای 45 شما خواهید خوند، در دعای 44 ماه مبارک رمضان خواهید خوند که ای خدا یک کار کن تمام اعضا و جوارح من روزه باشه، بعد امام اینو محدود ماه مبارک نمی‌کنه، می‌فرماد فی جمیع ایامنا، در تمام سال من اینجوری باشم. این ماه مبارک پتانسیل در من ایجاد شد، بعد امام از این پتانسیل استفاده می‌کنه برای سال، ایام سال، نه صرفا یک ماه مبارک رمضان که در ماه رمضان می‌بینید خلاف و گناه و فلان اینا کم میشه، بعد ماه مبارک دوباره از نو روزی از نو. اینا بی‌حیاییه، اینا بی‌حیاییه. من از اعضا و جواره خودم حیا کنم، از این دو بزرگواری که اینجا نشستن حیا کنم. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، اینا نشستن، حالا نشستن یعنی حضور دارن، از اینا حیا بکنم، از خدای اینها در رأس زمین حیا بکنم، از حجت خدا حیا بکنم که اعمال من میز دستش حیا بکنم. یوم تبلو اخبار عبادک، تو در اون روز بندگانت رو آگاه میکنی از کارهایی که انجام دادن، بیا و تو اون روز پرده ها رو بر ندار ای خدا. اینا رو با عشق امام سجاد از خدا میخواد، نگاه به توضیحات من نکنید، با صحیفه ایجور انس بگیرید، هر شب یه صفحه از این صحیفه بخونید، راه دوری نمیره باور کنید. انک رحیم به من دعاک، ای خدا من با توی دارم حرف میزنم. حالا ببینید چرا امام سجاد علیه السلام با این جمله تموم میکنه. من قبلا عرض کردم، بازم یادآوری میکنم، آقا امام صادق علیه السلام چی فرمود طبق نقل مرحوم کلینی در کافی شریف؟ فرمود اذا جاء احدكم الحاجه فليثن على ربه وليمدحه فان الرجل اذا طلب الحاجه من السلطان حي له من الكلام احسن ما يقدر عليه. نفرمود دقیق حاجتی دارید، از خدا تعریف کنید، ثناشو بگید، مدحشو بگید، چون یکی از شما میرید پیش یکی از سلطان یک حاجتی دارید، بهترین کلامی که دارید برای او انتخاب میکنید و میگید پادشاه حقوق تو این چه کلامه، بعد یا اینو به ما بده، اون سلطانه هم جبگیر میشه میده. خدا که جبگیر نمیشه، اما میبینه من یک همچین دینی دارم نسبت به اون خدا، معرفتم نسبت به اون اینه، خدا امضا میکنه. حالا امام علیه السلام داره میگه من اینا رو از کی خواستم؟ اینایی که من از تو خواستم توبتم مقبولم، مگه من از کی خواستم ای خدا؟ من از کسی خواستم که اگر بیام به سمت اون کس دعا بکنم ازش چیزی بخوام، اون نسبت به اون کس رحیمه. انک رحیم به من دعاک، من سراغ اون کسی اومدم که مهربانه، شفقت داره، صاحب رحمت هر کسی که او رو بخونه. آمه تو رو الان خوندم، الان یه صفحه تو رو خوندم، تو رو هم به این میشناسم، بیا و این کارو بکن ای خدای رحیم. و مستجیب لمن ناداک، و تو اون خدایی هستی که اگر کسی ندا بده او رو صدا بکنه تو اجابتش میکنی، ای اون خدا بیا و این ندای من رو اجابت کن، بیا و این دعای من رو اجابت کن. و البته اینجا من یه نکته رو بگم، ندا در لغت عرب با صدای بلند صحبت کردن رو میگن، اما نجوا مناجات با صدای آهسته صحبت کردن رو میگن. انسان گاهی اوقات در توبه، در اینکه آ خدا من غلط کردم، به حدی میرسه که بلند بلند گریه میکنه و با خدا صحبت میکنه. امام در این مقام ناداک، تو حالا این حالو نداشتی؟ این حالو نداشتی تو خلوتهای خودتون عشق میریختید، از خدا طلب مغفرت میکردید، بلند بلند گریه میکردید ای خدا منو ببخش، ای خدا منو بیامرز، رحم کن به این پوست ضعیف، رحم کن به این استخوان نحیف، بعد بلند بلند گریه نکردید، داد نزدید، ای خدا این نداست، خدا اجابت میکنه. و مستجیب لمن ناداک، و این بیادبی صحبت کردن با خدا نیست. سوال کردن بعضی از من آقا این چرا با بلند دعای کمیل میخونن، بلند صحبت میکنن، این ادب با خدا نیست. نمیفهمه دیگه بنده خدا، متوجه نیست، بعد همه رو متهم به بی‌ادبی میکنه. خودش لابد این حالو نداشته، نمیدونم. انسان گاهی اوقات به یک مرحله‌ای میرسه تو توبه بلند بلند گریه میکنه و حرف میزنه با خدا، بعد خدا از این آدم بعدش میاد، این بی‌ادبه، متوجه نیستن به خدا. اما نکته بعدی که میگم و برزمو خاطر میدم با توجه به کلام ساعت 8 و نیمه، خوب دقت کنید، اون بحث مستجیبونه، این استجابت از ناحیه خدا برای چه کسی نوعاً، که من اینم دارم توجه میدم که اینو ما داشته باشیم حتما، اینو باید برید آیه 26 سوره شورا رو نگاه کنید، 26 یا 24، من برای اینکه اشتباه نگم سریع بهتون بگم، به نظرم 26 تو ذهنم داره، بله 26 درست شد؟ و یستجیب الذین، استجابت میکنه چه کسانی را؟ و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات. نه تنها این، بلکه و یزیدهم من فضله. خدا مستجاب میکنه برای کسی که او رو باور کرده، باور کرده و عملش یه دست، یعنی کف دست ساده و شایسته است، اینو خدا اجابت میکنه. حالا بیریازود داره ستوشی نده. دیگران رو اگر استجابت میکنه به حال اون که این دوتا رو ندارن، اون سنت استدراجه، اون سنت املاه. هر کاری از سمت خدای متعال برای هر کسی اتفاق میفته حکمت پشتش خوابیده، اما در مورد مؤمنین خدا اینطور اراده فرموده. پس مستجیبون رو دقت کنید، ما موظف این زیر سایه اطاعت فرمان خدا زندگی بکنیم در کنار ایمان به اون ذات پاک. خب این دعا تمام شد. دعا در مورد چی بود؟ الان متوجه شدید عاقبت به خیری به چیه یا نه؟ الان به لسان امام صادق، امام سجاد علیه السلام متوجه شدید چگونه می شود عاقبت به خیر شد یا نه؟ متوجه شدید؟ امام علیه السلام اینطور فرمود، هیچ کدوم از این ملائکه از من گناه ننویسند. درسته؟ من اینجوری فرمود دیگه. بعدش هم توبه مقبولی داشته باشم که اگر بر فرض مثال تا قبل از این دعایی که الان خوندم عملی انجام دادم، اینم یه باله بکشه روش خدا، این آدم عاقبت به خیره. خدایا عاقبت ما رو هم خطر به خیر کن. الهی آمین. حالا یه 3-4 دقیقه وقت به من گذشت، اگر سوالی هست این همش دقیقه وقتی هست جواب میدم، اگر نه که خب نیست. خداستون کنه. در روایات ما یک کلمه ای رو زیاد داریم، خوب دقت کنیم، افضل الاعمال. مثلا بگید انتظار الفرج، بعدم میتونید به افضل یعنی برترین عمل، اینجور نیست؟ وقتی میگه برترین رین که آوردی، یعنی دیگه بعدش دیگه چیزی نیست، دیگه آخرشه دیگه. دوباره میایید روایت میخونید، افضل الاعمال بگید، طلب العلم بگید، افضل الاعمال بگید، قرائت القرآن. اینو دیگه روایتش در کافیه شریف و باب فرض القرآن هست. همین وجود نوری امام حسین علیه السلام از یه اعرابی سوال کرد. اعرابی آخو اومد گفت یه ذمه‌ای به دوش من، پول ندارم بدم. حضرت فرمود 3 تا سوال می‌پرسن، جواب دادی همه‌شو بهت میدم. گفت یه کسی مثل من می‌خواد مورد سوال تو، یه کسی مثل تو وارد بشه؟ امام فرمود اینجور نیست، من از جدم پیغمبر اکرم شنیدم که المعروف به قدر المعرفه. این خوش دنیا حرف بابا، من خواهد این صحبت کنم و فلان دارم میگذرم. احسان به اون مقدار معرفته، امام معرفت رو ورس داد بعد بشه بکن سال بمانه. بعد امام حسین اولین سوالش این بود، ایل اعمال افضل؟ این اعرابی گفت الایمان بالله، ایمان به خدا. امام امضا کرد. بالاخره افضل اعمال کدومه؟ کدومه؟ این که در روایت اومده افضل الاعمال، افضل الاعمال، افضل الاعمال، کنایه از اینه که اون عمل چقدر از نظر شرع چیزه، ممدوحه، مورد توجهه. انتظار فرج، انتظار فرج نه فرج حجت ابن حسن صرفا، فرج یعنی گشایش. انسان یه مشکلی بهش سمتش رو میاره، زود به خاکی نزنه، انتظار داشته باشه، منتظر باشه، صبر کنه فرج و گشایش بیاد. که البته یکی از مصادیقش هم امام عصر علیه السلام. دقیقا تمودی چی عرض میبارم که مثال اتم باشم از اتباقا. خب بنابراین اگر این بزرگوار این فرمایشو کردن، چون در روایات داریم که کار مردم رو انداختن خدمت به خلق خدا چقدر مهمه، امام سجاد علیه السلام سوار بر مرکب بود، داشت از یک کوچه ای عبور میکرد، دیده کلوخ افتاده، کلوخ، کلوخ که شطور یه پا بذاره روش له برده میشه. امام از مرکب پیاده شد، کلوخ رو گذاشت کنار، سوار شد، حرکت کرد. ناکنین خدمت به خلق خدا رو، بذارید برم دعای 20. خیر به دست کیه؟ آبا من صحبت کنیم، زمان نداریم. خیر به دست کیه؟ خداست. بگید یا نگید به دست خداست. آیه 26 سوره آل عمران یادتونه، قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. بگید بیده کل خیر، خیر تمام به دست توه نیست؟ امام سجاد تو دعای 20 چی فرمود؟ و اجر للناس علی یدی الخیر، خیر به دست توه، این خیر رو به دست من برای مردم جاری کن. این من کار مردم رو میکنم، من میدونم توی خدا میتونی، اینو به دست من جاری کن. این موضوعیت داره، ممدوح خداست. لذا در دعای مکارم الاخلاق امام این رو برای میاد بیان میکنه. بنابراین اون چون بزرگوار فرمودن بر اساس روایت زیاد بود و درستم گفتن، خدمت به خلق خدا خیلی مهمه. وقتی میگیم خدمت به خلق خدا، دیگه شما فرق ندادید که این آقا مثلا آدم گناهکاری، من به این خدمت نمیکنم. این آدم آدم سنیه، من به این خدمت نمیکنم. این آدم خانم بی‌حجاب، من نه. این کلوخی که امام سجاد از سر راه برداشت برای متقین بر نداشت، برای خلق خدا برداشت. اونی که با آدمای گناهکار انسان بچه برخوردی بکنه، اونجا حرفای دیگه حضرات زدن. با آدم بی‌نماز سلام نکنید، فقط اگر مرد تشییع جنازش نرید، مریض شد عیادتش نرید، دختر خواست دختر بهش ندید، اینقدر حضرات بدشون از دارن بینام. اون سجاد خوش محفوظ، اما خدمت به خلق رو استثناء نکنید. خلق خدا رو انسان بهش خدمت بکنه، اون خدا میدونه چی برخورد بشه. تو ما نمیخواد به عنوان وکیل خدا هستم بیاشه. بله اون جایی که شارع مقدس حد زده نباید تو صورت انسانی که کار منکر میکنه بخندی. خنده شما لعنت خدا رو در پی داره بر علیه شما. این رو بدونید. امام صادق علیه السلام ذیل آیه 78 به 79 سوره مبارکه مائده که فرمود لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون. حتی دنا کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون. لعنت شدن عده از کفار بنی اسرائیل بل لسان داوود و عیسی ابن مریم، چون اینا اهل گناه بودن و چون اینها عده‌ای که منکر انجام میدادن اینا نهی نمی‌کردن. کانون لایت نهان و فعلو اینو انجام میدادن، نهی نمی‌کردن، نهی منکر نمی‌کردن، چقدر کار بدی می‌کردن. لبه سما کان یفعلو. بعد امام صادق ذیل این آیه، اینا دیگه برید در تفاصیل روایتشو ببینید، امام صادق ذیل این آیه فرمودند اینها کسانی هستند که وقتی اهل معصیت رو میدیدن وحکو بهم و انسو بهم، اینا به چهرهشون میخندیدن، باهاشون هم اونس میگرفتن، نه انگار که این آقا فاسقه، نه انگار که این خانوم فاسقه، راحت بود باش. خب فلانی خانومه چطوره؟ نه انگار که این تا اینجا فقط یه کلیپسش گیره رو سریش، چه اونم پشت موتور میشینه، اونم باد میبره، چی این راحت باش. انسو بهم، اونس میگیره، خب چه خبره، چه میاد نباشه، چیکار میکنی؟ با دشمن خدا آدم اینجوری برخورد میکنه؟ حق نمیگم برو بزن تو گوشش، حق این کارو نداری، احتمال تاثیرم نمیدی، نهایت منکرش کنی، باشه نکن دیگه. چرا میخندی بهش؟ چرا میخندی؟ این کارو که میتونی نکنی. بنابراین اینا سر جای خودش محفوظ. اما خیر رو به دست انسان میخواد خدا جاری بکنه، اون همه جاری میکنه. امیرالمومنین چاه میکرد بخ میکرد، نمیگفت کافر از این آب نخوره. انقدر امیرالمومنین باغات و چاه وقف کرد برای مخلوقان خدا. اکثرشون هم سنی بودن نبودن؟ مگه بعد از پیغمبر اکرم چند نفر به امیرالمومنین ایمان آوردن؟ شما بگید. امام صادق فرمودن بعد از پیغمبر اکرم همه مرتد شدن الا اربعه. بعد آروم آروم بعد از 23 سال زمانی که امیرالمومنین خلافت رو به عهده گرفت، خلاصه عده ای اومدن گوش برفش کردن، اونم خیلی ها اذیتش کردن، تو جنگ ها کم آوردن از این حرفا. امیرالمومنین فقط واسه این 4 نفر باغ چیز میکرد، دخل میکرد، چاه میکرد، واسه شطور هم میکرد، واسه اون خوکی هم که اگر از اون کنار رد میشد واسه اون هم بخوره، طوری خلق خداست. اما اینکه شارع دستور با بعضی سرجه خوش سر برخورده خاصی داشته شون اونم سرجه خوش محفوظ. بنابراین اون چی که معلومه فاضل به این دست از روایات اشاره چون درست هم هست. حل شد؟ ها خدا حفظتون بکنه، ایشون هم در همین مقام صحبت کرده. ببینید بعضی ها دیدید، بذارم واسه تون مثال بزنم. فرض کنید الان یه دکتر طب سنتی، نه طب سنتی که مثلا در این حال که طب سنتی رو خونده واقعا مدرک دکترا داره از نمیدونم فلان جا، در این حال دکترای تجزیه از دانشگاه آکسفورد مثلا اساس دانشگاه دو چه تجزیه داره، مثال زدم ها، یا فلان دانشگاه معروفه، این میاد اینجا صحبت میکنه در مورد مضرات نوشابه، درسته؟ شما از این در بری دیگه نوشابه نمیخوری، یه نفر دیگه میاد، بذار از مزایا سوال نکنم، اثباتی صحبت کنم، میاد صحبت میکنه در مزایای استناد. شما دیگه از این چه حرفی میزنید؟ اول میشه فروشی انقدر که تحت تاثیر این کلام واقع شدی. بعد یه عالم دینی مثلا آقای قرائتی میاد صحبت میکنه در مورد قرآن، چه مردم قرآن بخونید سلام ایمانه، از این در میاد اینجور مشوقی به اینکه چیه، تشویق شدی به اینکه چی، حد مصمم هم شدی یا جدی گذشت. یه نفر میاد صحبت میکنه در مورد مثلا فلان، بعد شما رو اون تصمیم جدی میگیری. ایشون اون موقع در این موضع بوده، صحبت سر جای گذشته. همون آقای فاضل بهش میگفت آقای فاضل حالا به در مورد عبادت صحبت کن، میگفت من 50 سال اسلام خوندم، مردم عبادت کن. اینو میگفت، یعنی در کنار اطاعت فرمان خدا ایشون باید ببینید کجا این حرفو زد، چی شد نرفو زد، مخاطبینش کی بودن. علمای ما نوعا سعی میکردن با حکمت حرف بزنن، مثلا با آقای فاضل معنوس نبودم، خدا رحمتشون کنه و همه علما رو غریق رحمت کنه، اما خدا رحمت کنه مرحوم آقای خوشبخت رو. من دیگه مکررن ایشون رو حالاتشون رو دیدم، یادم منزل ایشون بودم، یه طلبه اومد گفتش که آقا ما لمعه فرمونی بخونیم، یا اصلا لمعه فرمونی میدونی چه؟ لمعه های چاپ سنگی، این بزرگیه با خطای ریز نوشته، حاشیه زده یکی، حاشیه این ور زده، آسد جماد این ور حاشیه زده، چاپ های سنگی قدیمی که شما میخوای حاشیه ها رو بخونی باید هی کتاب ها این ور رو ور کنی بخونی، یه ذره زیرش داره، یه ذره روش داره، اینا رو ما بهش میگیم لمعه فرمونی. یکی اومد گفت یعنی با حاشیه بخونه، طلبی اومد گفتش یا من با حاشیه بخونم اینا از این لمعه ها بخونم، یا اصلا این چاپ ها. ایشون گفتش که نه اصلا اینا کافی هم کتابه چاپش اینا رو بخون خوبه. این رفت، من اونجا بودم، این یه آقای اومد، حالا یکی از دوستان بود، اومد همین سوال اتفاقا پرسید که آقا این چجوریه ما این لو فرمونه بخونیم؟ بله بله این لو فرمونه رو بخونی اینا الان این حرف رو زدی، بعد این حرف رو زدی، اون متناس میدید طرف رو میفهمید اون این کاره نیست، او بره سراغ لو فرمونه دید یازود میذاره زمین، بارو سنگین کنه میذاره زمین دیگه، اما این کاره بود، بچه مستعدی بود. و الان که گذر زمان شده، این قضیه مال حداقل 8 سال پیشه، من الان دارم میبینم اون کسی که لمعه فرمونی میخوند و کجا رسیده، چی شده به لحاظ استعداد فلان، فقط همون دید. لذا راوی گاهی اوقات تعجب میکرد و ما یک بابی داریم در فقه به نام تعارض ادله در اصول، که راوی اومد گفت شما من از اومد شما امام صادق گفت من از پدر شما امام باقر شنیدم اگر کسی فلان بکند واجب است که فلان کار را انجام بدهد، نظر شما چیست؟ امام صادق فرمودن حرام است. پدر بزرگوارتون من خودم بودم، فرمودن واجب. باید دید امام اینا میان تعارض ادله که نوعا اذا تعارضا تساقطا، هر جفت از اعتبار ساقط میکنن، سعی میکنه فقیه بره دنبال روایت سوم، اگر اینجا نتونه سرش بره مسائل خاص خودشو داره. خب اینجا شما نمیتونی بگی امام صادق لابد با امام باقر اختلاف نظر داره، نه بابا اینا همه از سرچشمه سیراب شدن، باید قرینه رو دید. گاهی اوقات یه سنی اونجا بوده که مأمور حکومت بوده، امام صادق میدونسته اگر اون حرف بزنه این میره آمار میده خلاف فتوای اوناست، بعد میاد در موضوع مشکلات رو چی بوده، قرائن حال رو نگاه کرد، قرائن مقال رو نگاه کرد، باید دید ایشون در چه جایگاهی این فرموشه گیره. وگرنه همین ایشون گفتی آقا بیا در مورد صحبت کن، گفت 50 سال اسلام خوندم، صرف اطاعت فرمان و عبادت، عبادت البته خدمت به خلق خدا خوبه، اینجوری میگفت. فقط فرمودین باید دید قرینه چی بوده. خب وقت ما تمام شد، یه دقیقه مونده، تو یه دقیقه اگه سوالی هست جواب میدم، اگه نیست خب من چند تا دعا میکنم. خدای به محمد و آل محمد ما رو بیامرز، خدای ما از بهترین های خلق خودت قرار بده، ما را از بهترین شیعیان حضرات معصومین قرار بده. خدای کارا به دست توست، بی برو برگرد، در مورد هر کسی هم هر کاری بکنی پارتی بازی بهش کسی نمیتونه بگیره، چون تو خودت فرمودی لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، تو هر کارات مورد سوال واقع نمیشی، هر کاری که بخوای میکنی، تو فعال لما یشایی، بیا و عاقبت ما رو ختم خیر کن. ای خدای مهربان، عاقبت نسل، بچه ها، زراری، خانواده، همه مؤمنین و مؤمنات ختم به خیر کن. در ظهور حضرت حجت علیه السلام در زمان حیات در زندگانی ما تعجیل بفرما. ای خدای مهربان، قلب متحرش و همین الان از ما راضی و خوشنود قرار بده. امام امت شهدا که این امنیت و خیلی چیزای دیگر ما مرهون ایثار و فداکاری اینا هستیم، اینا جون دادن، خون دادن تا ما الان اینجا راحت بریم صحبت میکنیم، همین الان سر سفره امام سجاد میهمان و دعاگوی ما قرار بده. به زودی زود ما رو ظاهر حضرت عباس قرار بده، به زودی زود ما رو ظاهر هر 14 تاشون قرار بده. ای خدای مهربان، اون چه گفتیم و نگفتیم به صلاح ماست، تو بیا و به فضل و رحمتت در مورد ما مستجاب بفرما. الهی آمین. همه این دعاهایی که کردید و کردیم با یک صلوات با توجهی که به آقا امام سجاد که اگر این حرفا رو نمی‌زد ما بلد نبودیم، هدیه می‌کنید به جواب برسید.
سلام.